سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج و على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. وقل رب ادخلني مدخل الصدق و اخرجني مخرج الصدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. خدایا وجعل لی من لدنک سلطان النصیر. خدایا ما رو با صدق و راستی در هر امری وارد بگردان. خدایا با صدق و راستی از اون خارج کن. خدایا از جانب خودت ولی سرپرست راهنما و یاری کننده برای ما قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. هدیه به پیشگاه مقدس سید الشهدا و شهدای عزیز کربلا صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آل محمد مؤجل فرج. التماس دعا داریم و قبول باشه ان شاء الله عبادات و طاعات عزیزان و عزاداری ها. دیشب من نکته رو عرض کردم در رابطه با اون بحث چهار لعنی که در زیارت عاشورا هست که به صورت رمزی در حقیقت که اللهم الان اول و ثانی و ثالث و رابع، حالا داره بعضی جا ثم بعضی جا هم، که این چهار تا کی هستن. اشاره ای داشتم به استناد کتاب مجالس المؤمنین قاضی نورالله شوشتری رحمت الله علیه صفحه 291 و همچنین کتاب روضات الجنات جلد 6 صفحه 226. منتها ماجرا چیه؟ الان اولا من عرض کردم خدمتون که زیارت عاشورا حدیث قدسی است. از قول امام باقر و امام صادق علیهم السلام که نقل شده، از قول امام باقر با واسطه علقمه نقل شده، از قول امام صادق علیه السلام با واسطه صفوان. آنچه که از قول امام صادق علیه السلام نقل شده است یک دعا هم بعد از اون داره، مثل زیارت آل یاسین که زیارت خونده میشه بعد ادامهش یک دعاست. در روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل شده اون دعا نیستش، لذا سنت هم این شده که همونی که از امام باقر علیه السلام نقل شده که راحت تره و میشود انجامش داد اون انجام بشود. حتی در بعضی جاها حالا بحث صد لعن و صد سلام و اینها رو هم در یکی از روایت‌ها نداره، در یکی از روایت‌ها تأکید داره این رو. ان شاء الله خدا نصیبتون بکنه مشرف بشید کربلا، جاتون خالی درست ظهر عاشورا توفیق داشتم اونجا یه دو ساعتی طول کشید به هر حال که هم صد سلام هم صد لعن رو داشته باشیم. و سعیم هم بر این بوده که روزای عاشورا حتی اگر حالا کربلا هم نیستیم، جای دیگه هستیم، بریم یه زیارتگاهی تو همین راه که داریم میریم به هر حال و مسافتی رو هم سعی میکنیم پیاده بریم به نیت کربلا، همون رو ذکر میکنیم به هر حال 100 بار گفته بشه. گرچه در طول سال هم این 360 روز رو قطعا هر روز یک بار زیارت عاشورا رو خدا به حقیر توفیق داده، الان نزدیک به بیش از 30 ساله که دارم اون رو انجام میدم، شاید 35 سال میشه تقریبا که متعهد شدم که این زیارت عاشورا رو هر روز صبح داشته باشم. توصیه هم میکنیم واقعا زیارت عاشورا یک اثر عجیبی داره، سعی کنید حتما در زندگیتون رو داشته باشید. وقتی که سید رشدی رحمت الله علیه میخواست بره برای سفر حج میانه راه راه رو گم کرد و اون وضعیت خاص پیش آمد، بالاخره مولامون امام زمان روحی له الفدا دستگیری کردن از ایشون و یه تیال ارزی هم باش بردن و بعد فرمودن که هر روز عاشورا عاشورا عاشورا، یعنی سه بار حضرت تأکید فرمودن که علیکم بالعاشورا، هرچی میتونید زیارت عاشورا رو احیا بکنید. این خیلی میتونه مهم باشه. حالا این که واقعا این اولی و دومی و سومی و چهارمی که هستن اصلا بحثی روش نداریم، شما به هر نیتی که دوست دارید. ما به هر حال نمیخوایم که جامعه اسلامی خدای نخواسته به خاطر لعن کردن بر مقدسات گروه های دیگر اسلامی آسیب ببینه. برای دوستانم نقل کردم ما ضرر کردیم روی این بخش. اوایل انقلاب مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی رضوان الله تعالی علیه آدم مقیدی بود، حالا تو حوزه ایشون یه عید و زهرایی گرفته شده بود، عین اون رو ضبط کرده بودن نوار کاستش توی توی نماز جمعه اهل سنت سنندج پخش شد که امام بر عکس العمل نشون دادن روی قضیه و فرمودن این بحث ها رو مطرح نکنید. و الان حضرت آقا هم شدیداً روی قضیه، چرا؟ به هر حال دشمن میخواد از یه زاویه وارد بشه که امت اسلامی رو درش تفرقه ایجاد بکنه. ما این کار رو نکنیم. و به دوستان گفتم جاتون خالی 5-6 باری که توفیق حج عمره اون موقعی که برقرار بود پیدا کرده بودم، من طواف دور خانه کعبه با زیارت عاشورا انجام میدادم. ایرادی نداره، آدم میره به هر حال حالشو میکنه، نگران نباشید. این بحث ما خدای نخواسته ناقض بحثی صحبت های دیگه نیست. اینم یکی از موارده که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در یکی از کتب اربعه ما که کتاب استبصار هست، این کتاب توضیح شده بود تو متن این، چون یکی از چیزایی که ایشون آورده بودن همین زیارت عاشورا رو ذکر کرده بودن، اینا هم بهانه کردن. خلیفه عباسی به ایشون گفت شما چرا به خلفای راشدین مثلا غیر از علی علیه السلام لعن فرستادید؟ گفت نه همچی چیزی نیست. گفت پس چیه اینا؟ اونجا داره که الهامی شد به ایشون از جانب خداوند که بگو این یک قابیل، دو قاتل یحیای پیغمبر، سه قاتل ناقه صالح پیغمبر، چهار ابن مرجم و پنجمی بل یزیده خامسا. این از این جهت که اون فتنه هم جمع شد و به لطف خدا این مرد بزرگ، یه مرجع، یک محقق، یک دانشمند عظیم، به هر حال از مرگ رست اونجا این وضعیت. به هر حال ما باید حفظ وحدت جامعه اسلامی رو داشته باشیم در عین این که عشق ما امام حسینه. یادمون نره ما مدیون امام حسین هستیم. به قول آیت الله جوادی آملی، این کشور ملک تلق حسین ابن علی علیه السلامه. نجاتی که پیدا کرده بر این اساسه. 8 سال جنگ، خدا را گواه میگیرم در یک سنگری شعر مرز پرگوهر مطرح نمیشد. اونجا یا حسین بود یا زهرا بود. شب عملیات ارتفاعات آهنگران، بچه های حتی ارتش سراغ ما اومدن که آقا پیشونی بند میخوایم. گفتم شما دیگه چرا؟ گفتم ما پیشونی بند میخوایم. خدا رو گواه میگیرم رفتم تا گیلان غرب با موتورسیکلت، از این یکی از هر مغازه التماس کردم، جمع کردم آوردم شب عملیات به پیشونی بچه ها بستیم، یا زهرا یا حسین یا علی ابن ابی طالب یا رسول الله، و اینا رفتن. یعنی نجات این کشور 8 سال جنگ، و به تعبیر آیت الله جوادی آملی 8 سال جنگ جهانی، چون ما در جنگ اسیر از بیش از 50 تا کشور داشتیم، جاهای مختلف، حمایت مالی این گاوان شیرده منطقه که بماند بیش از 100 میلیارد دلار کمک به صدام، از اگزوسه فرانسوی و تورنادوی انگلیسی و موشک‌های اسکاد روسی و موشک‌های کروز آمریکایی، همه نوع هلیکوپتر انگلیسی، خمپرانداز آرژانتینی، از کجای دنیا براتون، ماشین‌های آلمانی، بمب شیمیایی آلمانی، یعنی تمام دنیا دست به دست هم داده بود که این کشور این انقلاب از بین ببره. اما خدا نگهدار بود و مردم به عشق امام حسین علیه السلام، به عشق اهل بیت عصمت طاهرت. لذا امروز ما مدیون امام حسین علیه السلام هستیم. و اگر نبود این حالت، شما کدام مادر شهیدی رو که اعلام کردن 313 تا شهید یا 330 تا شهید در چیز تشییع شد یک روز در یک اصفهان، 6 تا شهید مجزا بود یه خانمی دنبالش. خبرنگار پرسید این 6 تا کیه؟ گفت اولی پسرمه، دومی پسرمه، سومی پسرمه، چهارمی پسرمه، پنجمی برادرمه، ششمی همسرمه. 6 تا شهید در یک روز یک بانوی بزرگوار داره تشییع میکنه. اگر این انقلاب ماندگار شده به برکت خون این شهداست. نه نمیدونم مرز پرگوهر و آقا چنین و چنان، اونایی که گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، حضرت عباسی بیان بگن یه قطره خون از دماغ اینها برای دفاع از این کشور ریخته شده. دروغ میگن. بازم همین شیعه، همین مخلص، همین عزادار حسین ابن علی علیه السلام که وقتی احساس میکنه اگه دشمن بیاد دوباره باید داستان سوسنگرد تکرار بشود و 20 دختر سوسنگردی بعد از تجاوز زنده به گور بشن در پل سابله، میره 1000 کیلومتر 1500 کیلومتر اونورتر میجنگه که ناموسش در اینجا محفوظ بمونه، میشه مدافع حرم اهل بیت علیهم السلام. اشتباه نشه. بذارید یک حالی بکنیم در آغاز عرایزم، چه اشکال داره؟ امام صادق علیه السلام نشسته بودن، یاران وارد شدن، شاگردها اومدن، کسانی که سمت استادی داشتن جای دیگه اما شاگرد امام صادق بودن. امام صادق فرمود محمد ابن مسلم رو نمیبینم. کجاست؟ گفتن آقا سخت مریضه، در بستر افتاده، حالتش حالت احتضاره. راوی میگه حضرت فرمودن یه ظرف آب بیارید از این کوزه‌های کوچیک. من مکتب میرفتم زمان بچگیم، 4 ساله بودم میرفتم مکتب، با خودمون یه ظرف آب میبردیم، یه کوزه کوچولو، از چشمه آب میکردیم، کوزه کوچولو رو میبردیم، کوزه کوچولو رو آوردن. راوی میگه دیدم حضرت دست جیب مبارکشون کردن زیر عباشون، یه چیزی ریختن داخل این درشو بستن و بعد از اتمام گفتن اینو بدید به محمد ابن مسلم، بگید بیاد، امام صادق کارت داره. گفت آقا در حال احتضاره. فرمودن اینو بدید بخوره. راوی میگه من بردم. محمد ابن مسلم گفت آقام چطور بود؟ گفتن خوب بود، سلام رسون، اینم براتون فرستاد، نوش جان کن. این به محض اینکه قطراتی از آب رو خورد دیدیم بلند شد. این آدم در حال احتضار مشرف به موت، اصلا انگار نه انگار که مریض بشه، بلند شد، لباس پوشید و راه افتاد، اومد خدمت امام صادق علیه السلام و نشستن و جلسه تمام شد. جمعیت که رفت به امام صادق عرض کردن این چی بود؟ چه اتفاق افتاد؟ شما چی ریختید توی آب که این شکلی محمد ابن مسلم مشرف به موت را اینجوری سرحال و سالم کرد؟ فرمودن مقداری از تربت جدم حسین بود، مقداری از تربت جدم حسین بود. یعنی ائمه ما استغاثه شون به تربت ابی عبدالله است. شوخیه. تربتش چنین میکند، خودش الله اکبر، خدا میداند اثر دعای امام حسین، اثر حضور امام حسین، اثر ذکر امام حسین. ما هر چی داریم مدیون حضرت ابی عبدالله هست، همه زندگیمون رو، همه حیاتمون رو. و اگر بگم بشریت مدیون حسین ابن علی است، نه تنها گزاف نگفتم، کم گفتم. اگر امروز بشر اعتباری براش هست، به حرمت اون ایثاری است که امام حسین علیه السلام و یارانش داشتن در سال 61 هجری، وگرنه امروز از فضائل بشری خبری نبود. چون اونا تصمیم گرفته بودن وقتی که او شعر رو میخونه که لعبت هاشم و بالملک لا خبر ولا وحی نزل، یعنی اصلا ریشه وحی و همه چی رو میخواستن بزنن. اونا تعارف با کسی نداشتن، اونا اصل وحی رو هدف قرار گرفتن. مثل امروز به قول حضرت آقا بهانه هسته‌ای، بهانه حقوق بشر، بهانه حجاب، بهانه نمیدونم بهائیا، بهانه فلان، بهانه است. اصل قضیه اینه که آقا تو نمیخوایم جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، بهانه میگیرن. ما به زرنگ باشیم که تسلیم بهانه ها نشیم. خب عرایزی داشتم دیشب و اصرار هم دارم که خدایا تو را شاکر و سپاسگزاریم برای نعمت عقل و برای نعمت ولایت، ممنونتیم. من چند بار توفیق داشتم به هر حال در زمان جنگ در نمازهای جمعه اهل سنت سخنرانی داشتم تو منطقه غرب کشور خودم. اون موقع می فهمیدم که ما چه ثروت عظیمی داریم و اون بر چقدر دست خالیه. یعنی من وقتی اینجا به بچه 13 ساله میخوام الگو بدم، یک ستاره درخشانی به نام قاسم ابن الحسن هست. وقتی میخوام به جوانها نیرو بدم، یک وجود نازنینی مثل علی اکبر هست. وقتی میخوام به سرداران یک کشور، ابوالفضل العباس هست. پیر مردای یک کشور، حبیب ابن مظاهر هست، مسلم ابن اوسجه هست. پهلوان ها عابس هست. یعنی برای هر صنفی یک الگو داره امام حسین علیه السلام. دست ما پره، دست شیعه پره. اونایی که تو جبهه بودن، اونهایی که درگیر شدن با دشمن، این مطلب رو متوجهن که این چه خاصیتی داره، این داره چی کار میکنه. لذا آقای فوکویاما، این نظریه پرداز آمریکایی، وقتی که راجع به پایان تاریخ داره صحبت میکنه، میگه و اما پایان تاریخ اخیراً حرفشو پس گرفت، چون قبلا گفته بود پایان تاریخ از آن لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است. این لیبرالیسم نو و با اون وضعیت و مسائلی که مطرح کرده بودن، اخیراً گفت اشتباه کردم، آینده از آن اسلام است و اسلام و به خصوص شیعه دو بال پرواز دارد. شیعه یک، شهادت به تقلید از امام حسین علیه السلام و یارانش. دو، امید به آینده، مکتب انتظار. او میگه ها، با حرف من نیست، حرف فوکویاماست، میتونید سرچ کنید این حرفش. اخیراً هم که پس گرفت گفت نه دیگه لیبرالیسم نیست، آینده از آن اسلامه. اگه شما میبینید ترامپ به عنوان مجری سیاست‌های صهیونیسم جهانی اعلام میکنه ورود مسلمانان به آمریکا ممنوع، اینا ترسیه که دارن. رهبر انقلاب شما از فضای مجازی که سم است برای جامعه ما، اما وقتی که یک رهبر درست مواجه میشه با این صحنه، دو تا نامه داد، A letter for you، این نامه برای شما. بچه های ما هم توی اروپا و آمریکا شروع کردن روی این کار کردن تو شبکه های اجتماعی. جالبه 400 میلیون نفر این نامه رو بازدید کردن در دنیا، 400 میلیون نفر، 5 برابر جمعیت ایران. که ببینیم متن چیه. نتیجهش این شد کمتر از یک ماه قرآن ترجمه زبان آلمانی در آلمان ناپدید شد، که بلافاصله اعلام کردن آقا بفرستید، چون آقا در اونجا تشویق کردن، گفتن این همه بر علیه اسلام میگن، این کتاب ماست، خودتون مستقیم مراجعه بکنید، بخونید این کتاب رو، ببینید که اندیشه ناب اسلامی چیه. شما محال است یک اخلاق امام حسین رو درست بتونید ترجمه بکنید برای اونایی که یه ذره آزادی میفهمن، آزاد اندیشی رو میفهمن و عاشق امام حسین نشن، تعجب خواهید کرد. چون بیجگی اینه، مکتب اینه. لذا فوکویاما با صراحت اعلام میکنه شیعه آینده جهان در دستشه. و اگه میبینید امروز این شکلی به ما هجمه میارن که آقا شما جمع کنید فلان جا رو، دیگه تو سوریه نباشید، تو عراق نباشید، تو یمن نباشید، توی فلان کشور حضور نداشته باشید، فلان جا سفارتتون فعال نباشه، فلان جا این کار رو نکنید، این به چه دلیلی؟ چون ما حرف برای گفتن داریم. ما کافیه امام حسین رو درست معرفی بکنیم. اشکال از ماست، ما نتونستیم قرآن را، اسلام را، امام حسین را، شیعه را درست معرفی بکنیم، چون نتونستیم. ضعف از ما بوده، وگرنه اون ور سری میگیره. اخطاری که داده بود توی انگلیس، اعلام کرده که اگر نجنبید اروپا در 20 سال آینده ترکیب جمعیتی مذهبیش به هم میریزه و مسلمان ها حد اکثر میشن. تعداد نام هایی که در اروپا بچه هایی که نامگذاری شدن، بالاترین نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. این افتخار انقلاب اسلامی است. یعنی در اوج ناامیدی مؤمنین و مسلمین و در اوج تبلیغات دشمن، انقلاب اسلامی شکل میگیره و به این شکل فرهنگش رو صادر میکنه. حالا که کار به اینجا رسید، بذار بگم خبرنگار شبکه NBC ظاهرن دوربینشو برداشته رفته تو منطقه هارلم. منطقه هارلم منطقه سیاه‌پوستاست در آمریکا، در واشنگتن. اونجایی است که معمولا جرئت نمیکنن برن اونجا. اونجا خود مختار اصلا میترسن برن. حالا یه خبرنگار با یک واسطه رفته، میگه وارد هر خونه ای که میشدم، دقیقا نشون میده با دوربین عکس امام رحمت الله علیه، رهبر کبیر انقلاب، روی تلویزیون و این به اصطلاح ویترین خونه هاست. تعجب میکنه این چیه. همزمان خبرگزاری فرانسه میره توی راهپیمایی سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی قبل از نلسون ماندلا، اون موقعی که نجات پرستای رودزیا اونجا حکومت میکردن. یک دفعه یه پلاکارد وسط جمعیت سیاه‌پوستان میاد بالا: Our relation is Islamic relation. امام خمینی. خیلی جالبه، اصلا میمونه. این رو به دنیا مخابره کرد، گفت رهبر انقلاب ایران گفت ما انقلابمون رو صادر میکنیم. انقلاب اسلام ایران صادر شد. انقلاب ما انقلاب اسلامی است. نام امام رو ذکر میکنه. ما اصلا اونجا سفارتخونه هم نداشتیم اون موقع. ما بعد از اینکه نلسون ماندلا اومد اونجا رفتیم سفارتخونه زدیم. انقلاب ویژگیش اینه. انقلاب چون متکی به خون شهیده، متکی به اخلاصه، متکی به تقواست، متکی به آرمانهای الهیه. اینا مرز نمیشناسه، اینا نجات نمیشناسه، اینا زمان نمیشناسه، اثر خودشو میگذاره. من جاهای مختلف سفرهایی که رفتم، باور بفرمایید اگه بخوام الان نقل بکنم، چون نمیخوام موضوع بحثم رو تغییر بدم، صحنه هایی دیدم من که اینا با ما چجوری برخورد میکردن. مردم چجوری با ما برخورد میکنن تا میفهمیدن ما ایرانی هستیم. حالا اون بدبخت بیچاره گفت من میخوام پاسپورت ایران رو ارزش بهش بدم. خوب ارزش دادی، حتی به وزیرت هم پاسپورت ندادن که بره شهدای ما رو از توی مکه جمع بکنه بیاره. اینقدر بی اعتبار کردی که امروز بمانه. نه، اعتبار در سایه مداهنه و مذاکره و مسامحه نیست. عزت این کشور در سایه اقتدار اسلامی است، اقتدار دینی جه. اگه ملیتش هم ارزش پیدا میکنه، که بعد این خاک اینقدر ارزش پیدا میکنه که میارزد 230,000 شهید براش بدی، بخاطر اینه که حاکمیت دین درش تحقق پیدا میکنه. وگرنه چرا در سال 1320 یک نفر وای نستاد روبروی قدرت‌های خارجی که اومدن ایران رو اشغال کردن، تقسیم بر سرش کردن بین خودشون؟ چرا اتفاق نیفتاد؟ وقتی دین آمد شجاعت آورد، دین آمد اون امید را آورد، دین آمد آرمان‌های حسین ابن علی علیه السلام را آورد. چرا متوجه نیستن یک عده‌ای روی این قضیه؟ سفیر ژاپن دعوت هم کرده بود، اسبقش یادم 67 ساله، فارسی هم قشنگ بلد صحبت بکن. ما رو دعوت کرد با چند تا از همکارانون شام. منتها شام شام کاریه، معمولا معروفه بین دیپلمات ها شام کاری 3 ساعت طول میکشه. شروع کردیم صحبت کردن، بعد از صحبت های مختلف که بین من و آقای سفیر رد و بدل شد، رفتیم سر میز شام، هنوز داشتن میچیدن، به ایشون عرض کردم یه سوال دارم، من میتونم از شما بپرسم؟ گفت بفرمایید. گفتم جدا اگه شما وضعیت ما رو میداشتید چیکار میکردید؟ شرقمون آمریکایی‌ها اومدن، غربمون آمریکایی‌ها اومدن، شمالمون رو آمریکایی‌ها اومدن درگیر شدن، جنوب رو خلیج فارس این وضعیت ایجاد کردن، تحریم اقتصادی هستیم، تحریم تکنولوژی هستیم، تحریم بانکی هستیم، من دانشجوم در خارج کشور میخوام پول براش بفرستم نمیتونم، باید بزنم تو چمدون ببره و بعدم هزار مشکل براش پیش بیاد، زائرم رو میفرستم برای عربستان نمیتونم پول از طریق سیستم بانکی بفرستم، باید بزنم تو چمدون زائر بره اونجا، حالا تو جده چه اتفاقی براش بیفته یا نیفته. آقای سفیر شما اگه جای ما بودید چه کار میکردید؟ خدای تو شاهد باش، من در این شب هشتم ماه محرم دارم با این شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام و عاشقان امام حسین صحبت میکنم، جز صدق و راستی نمیخوام چیزی از دهان من بیرون بیاد. آقای سفیر گفت راستشو بگم؟ گفتم میل خودتو، میتونی جوابم ندید. خدای تو شاهد باش، دستاش آورد بالا، گفت اگه ما جای شما بودیم تسلیم میشدیم. گفتم آقای سفیر ولی ما تسلیم نشدیم، در اوج این تحریم ها و تهدید ها به باشگاه هسته‌ای دنیا وارد شدیم، مقام نهم هسته‌ای دنیا، مقام هفتم در نانو، مقام چهارم در سلول های بنیادی، در بخش نظامی صادرات چند صد میلیون دلاری با تحریم داریم، الان تجهیزات ما رو برای کشورهای مختلف میخوان، حداقل در 8 جای دنیا رفتیم نمایشگاه زدیم برای صادرات تولیدات نظامیمون. ما تسلیم نشدیم. میدونی چی جوابم داد؟ و شما ایرانی هستید و ما ژاپنی. من اون موقع این حرف اینو درک نکردم تا اینکه اخیراً این آقای نخست وزیرش اومد دیدن آقا با پیام کتبی ترامپ، تا اینو گذاشت رو میز آقا فرمودن که من اصلاً ترامپ را شایسته پاسخ هم نمیدانم، چون صداقتی در مسئولین آمریکایی نیست، من با نخست وزیر ژاپن دارم صحبت میکنم، من با شما صحبت میکنم. بعد آقا شروع کردن صحبت کردن. اون نامه‌ای که اینجا رو میز گذاشته شده با اجازهتون رفت زیر باسن آقای نخست وزیر ژاپن. میدونید واکنشش چی بود؟ نخبگان ژاپن برگشتن گفتن یک همچی رهبری را ژاپن نیاز داره برای که خودشو بتونه پیدا بکنه. حالا شما نگاه بندازید به داخل که یک عده‌ای در مقابل این بزرگمرد لجبازی میکنن، حاضر نیستن حرف گوش بدن. به برکت چی داره این رو؟ شبها معلومه دیگه، آقا میشینه مثل یک عزادار معمولی به عشق امام حسین مثل امام رحمت الله علیه عشق میرزه، گریه میکنه. همین آدمی که وقتی آمریکا مطرح میشه میگه هیچ غلطی نمیتونم، شما غلط میکنید، خیلی راحت به درک غلط میکنه. این واژه های امام و آقا تو دنیا واکنش های عجیبی داره. شما فکر نه، ماهاتون عادت کردیم به این ادبیات، خیلی برامون راحته، اما این ادبیات وقتی میره بیرون، من رئیس گروه دوستی پارلمانی بودم توی یکی از کشورهای اروپایی، وقتی وزیر امور خارجهشو گله کردم ازش تو نشستی که داشتیم، گفتم من از شما گله دارم، برای چی اجازه دادید کاریکاتورهایی که راجع به پیغمبر گرامی اسلام در دانمارک چاپ شده تو روزنامه‌های شما هم چاپ بشه؟ گفت آزادیه، گفت اینجا آزادیه. من به سفیرمون آقای دکتر فرازی گفتم که آقای دکتر فردا من میخوام یه مقاله بدم تو این روزنامه، پرسیده بودم قبلا پرتیراژترین روزنامه‌شون حدود 1 میلیون نسخه بود، کدوم یکی اون رو گفتم میخوام یه مقاله بدم، بلافاصله این برگشت گفت موضوع چیه؟ گفتم راجع به هولوکاست میخوام صحبت کنم، راجع به ادعایی که شما دارید میگید به هر حال یهودی ها کشته شدن 6 میلیون. تا اینو گفتم خدای من شاهده با یک حالت خاصی به هیچ وجه، به هیچ وجه. چرا به هیچ وجه؟ گفت خط قرمز ماست. گفتم عجب، 3 میلیون یهودی صهیونیست خط قرمز دارن، 1,400,000,000 مسلمان خط قرمز نیست؟ گفت میشه خواهش کنم بحث رو رها کنیم؟ گفتم شما شروع کردید، من جواب دادم. من از شما انتظار دارم، شما 28 کشور اتحادیه اروپا حق ندارید به مسلمان ها توهین بکنید، حق ندارید به رهبر مسلمانان توهین بشه و شما تو روزنامه هاتون منعکس بکنید. دانمارک هم که رفته بودم اونجا برخورد کردم با معاون وزیر اقتصاد با همین آهنگتون، بعد دیدم آقای سفیر میگه آفرین، من از فردا با یه سر و گردن بلندتر تو خیابونای بخارست را میرم. گفتم برای چی؟ مثل اینکه لو دادم کجا بوده، کجا میری؟ و این وضعیت. گفتم برای چی؟ گفت آقا بقیه اومدن یه جوری گردن ها کج بوده، تو پدر طرف رو در آورده. گفتم این که ادبیات ظاهری ماست. گفت بله، ولی نه اینجا. داغون کردی طرف رو، برجکشو زدی. ما کاری رو که اینجا خیلی راحت انجام میدیم. چرا؟ چون اعتقادمون این بود، ما با آقا قول داده بودیم که ما در مسیر انقلاب میریم و از خدا میخوایم خدایا تو را به اسمت زهرای مرضیه، اگه قرار احمد بزرگیان یه روزی از مسیر انقلاب منحرف بشه، اون روز رو روز آخر عمر او قرار بده. واقعا خدا رو گواه میگیرم، این دعای همیشگی ماست. ما اعتقاد داریم به این امر، حیاتمون رو مرهون امام حسین علیه السلام و انقلاب اسلامی و این شهدای عزیز هستیم. مگه میشه اینا رو ندید گرفت؟ چگونه میشود به اینجا رسید؟ اون وقتی که ما نگاهمون نگاه امام حسین علیه السلام بشه به خدا. دیشب عرض کردم، تکرار میکنم، ما یه گرفتاری داریم. از لحاظ نظری هممون موحدیم، هممون خدا پرستیم، اما از لحاظ عملی سکولاریسمیم. یعنی خدا یه ساعتای خاصی، یه 10 روز عاشورا تو هیئت با خدا آشتیم، بعد تمام شد رفت، جمع میکنیم بساطو. اصلا جالبه، بعضی ها نماز خوندنشون توی ده هست، بعدش دیگه خداحافظی میکنن. بعضی ها دنبال دین رفتن و موارد دیگه شون فقط مربوط به، حالا خیلی گسترده است میشه مثلا محرم و سفر. نه، ما موظفیم دائم این باتری وجودمون رو با این نیروگاه معنویت الهی شارژ بکنیم تا بتونیم مسیر رو درست بریم، وگرنه مسیر رو اشتباه خواهیم رفت. دیدید اشتباه رفتن دیگه، کت خدا رو به جای خدا نشوندند، ثمرش شد این. اون روزی که ما در شدیدترین تحریم ها بودیم، من خواهش میکنم به خصوص جوانایی که اهل مطالعن، یه کتاب بهتون معرفی میکنم، میتونید سرچ کنید توی اینترنت پیدا میکنید رو، هنر تحریم ها، نوشته آقای ریچارد نفیو، رئیس کارگروه تحریم های ایران در وزارت امور خارجه آمریکا. ببینید چی نوشته. او اعلام میکنه ما سال 91 دیگه به این نتیجه رسیدیم که تحریم ها دیگه در مورد ایران کارساز نیست، چون ما هرچی تحریم کردیم اینا قوی تر شدن. ما تحریم تسلیحاتی کردیم، اینا موشک صادر میکنن. ما تحریم کردیم اینها رو در بخش دارویی، 97% داروی داخل رو تولید و به بیش از 20 کشور دنیا دارن صادر میکنن. ما اینا رو تحریم کردیم، الان یکی از درآمدهای جدی ما توریسم درمانیه. برید تو میدان ونک بپرسید از این بیمارستانی که بغل دست بیمارستان شهید هاشمی نژاده، بگید آقا چند ماه و سال برای عمل قلب باز وقت دادی؟ به کدوم کشورها؟ کشورهای اروپایی. نفر نوبت میگیره برای که بیاد اینجا عمل قلب انجام بشه بره. یه همون کشوری بودی که چشم، پزشک بنگلادشیه که نمیتونستیم باهاش ارتباط برقرار کنیم پیش ما بود. اونایی که هم سن منید یادتون هست، میرفتید پیش پزشک، به خصوص حالا تهران یه مقدار وضعش بهتر و شهرستانا، پزشک بنگلادشی و پاکستانی و هندی و بقیه که اصلا نه زبون ما رو میفهمید نه ما زبون او رو میفهمیدیم. امروز این وضعیته. این کشور الحمدلله رب العالمین به برکت امام حسین علیه السلام و علی رغم خیانت بسیاری از مدیران حرامخوار فرصت طلب جناحباز سیاستباز اینقدر جلو رفته که امروز رو پای خودش وای میسته و به عنوان یک قدرت مستقل مطرح میشه. آخرین عرض بنده ایبی نداره، بحث همیشه ما همینه، ما اگه اتکا با خدا داشته باشیم نتیجهش میشه این. یادم نمیره اوایل انقلاب روزنامه نیویورک تایمز صفحه اولش یه عکسی از امام رو انداخته بود که پای درخت سیب امام نشسته، یه مقداری اخم داره امام، روی محاسن امام یه مگس کشیده، کله این مگس کاریکاتور رئیس جمهور وقت آمریکاست، جالبه، آقای ریگان. دست امام رو نشون میده که میاد به سمت این، زیرنویس کرده بود رهبر انقلاب ایران آمریکا را تحقیر کرده است. سال 62 دقت بکنید، 61 62. در سال گذشته سال 97 مجله آمریکایی نیویورک تایمز دوباره اومد روی صفحه اولش سه تا عکس گذاشت، چهار تا البته، سه تا عکس بزرگ، یک رهبر چین، دو رهبر روسیه آقای پوتین، سه حضرت سید علی خامنه ای حفظه الله تعالی. بعد وسط این سه عکس یه عکس کوچولوی از این چیزا هست، آدم کوچولوها میکشن، ترامپو گذاشته بود، نوشته بود آمریکا در بین سه ابرقدرت گیر افتاده است. این دیگه حرف ما نیست که ما ابرقدرت شدیم، دارم آدرس میدم، میتونید مراجعه بکنید، عین عکس دارم الان، عین عکس رو هم من توی موبایلم الان دارم، اگه میشد نشون میدادم حتی به شما، که در اون مینویسه که این سه ابرقدرت و اخیراً هم عکس آقا رو کامل گذاشته اونجا و نوشته که سیاست‌های این مرد تمام توطئه‌های آمریکا را خونسا کرده است. به برکت چی؟ اعتماد به امام حسین علیه السلام. به برکت چی؟ عشق به امام حسین علیه السلام. به برکت این شهدا. رهبر انقلاب اگر میتواند محکم حرف بزند به پشتوانه مردمه. و اگه عده این مردم رو نمیفهمند جور دیگه، اونا بحث خودشونه. گذر تاریخ هم نشون میده که کی راست گفته کی دروغ گفته. صابون باید بیاریم صورت چه کسی را بشوریم؟ به خاطر دروغ ها، به خاطر تهمت ها، به خاطر بدزبانی ها، فحاشی ها، به خاطر فکرهای غلط، اقدامات غلطتر، آدرس های غلط. معلومه امروز با صورت چه کسی رو دیگه صابون هم پاک نمی کنه، باید با وایتکس بشوریم. امشب شب هشتمه، متعلق است به وجود نازنین آقا علی اکبر. من فقط یه شعر براتون میخونم و عزیز دلم بیان به فیض برسونم. گفتم کدوم شعر رو بخونم، کتاب عمان سامانی رو نگاه کردم دیدم اینه. من روزم شروع شد، اگه خواستید خاموشم بکنید مشکلی ندارم. میگه که عمان سامانی میگه یک داستانی پیش آمده است که شما هم شنیدید، حضرت علی اکبر وارد میدان میشه، بعد که وارد میدان میشه خوب میجنگه و بر میگرده و میگه تشنمه. عمان سامانی میگه این یک بهانه است، یک اتفاقی داره میفته و امام حسین یک آرزویی داشت. بذارید اینو بگم و پدران و شهدا نمیدونم تو جمع ما هستن من مادران و شهدا یا نه، زمان جنگ ما میخواستیم بریم جبهه، پدرمون ایشون زنده است، ایشون هم ما همزمان من و برادرم و پدرم جبهه بودیم. بعد از ایشون خواهش کردیم که شما بمون ما دوتا میریم. وقتی میخواستیم بریم بعض وقتا یه بهانه‌ای میکرد، بغل میکرد ما رو که تو گوشمون بخونه فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین و ما رو راهی جبهه بکنه. یه وقت احساس میکردیم لباش داره روی صورتمون سر میخوره، دلتنگه، میخواد ببوسه. علی اکبر رفته، امام حسین یه نگاه کرده گفته خدای تو شاهد باش اشبه الناس به رسول الله رو خلقن و خلقن دارم میفرستم. هم قیافه علی اکبر خیلی شبیه پیامبر بود، هم اخلاقش، هم شجاعتش. وقت برگشت انگار امام حسین این آرزوش بود که علی اکبر یه بار دیگه برگرده. بهانه چیه؟ تشنمه، بیا پایین. راوی میگه دیدم امام حسین لب بر لبهای علیش گذاشت، آخرین بوسه را پدر بر گونه و لبهای جوانش زد و یک تشکر درونی کرد، ممنونم، خیلی دوست داشتم این لحظه آخر ببوسمت، اما من نمیدونم این قامت حسین که فقط در مقابل خدا دوتا میشد چطور وقتی رسید بالای سر علی اکبر، علی اکبری که راوی میگه اربن اربا، اینقدر بدن قطعه قطعه شده بود که امام حسین به تنهایی نمیتونست بلندش کنه. لذا گفت جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، چون بدن اربن اربا. و اینجا بود که اون شعار معروف را حضرت داد، یا علی بعد که علد دنیا الافا، و یا الافا علد دنیا، اف بر این دنیا بعد از تو علی جان، ای اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن.